أن تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. تهران آماده بدرقه باشکوه و تاریخی میهمان شهید، اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر شهید حنیه رئیس دفتر سیاسی حماس تا دقایقی دیگر در دانشگاه تهران. تجمع مردم سراسر ایران در محکومیت ترور شهید اسماعیل حنیه، ادامه موج گسترده محکومیت جهانی به ترور رئیس دفتر سیاسی حماس، نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به درخواست ایران در پی ترور اسماعیل حنیه در تهران. نماینده ایران: جمهوری اسلامی در زمان مناسب به اقدام تروریستی سکولاریست ها پاسخ قاطع می دهد. و در پیک بامدادی از معرفی جاذبه های تاریخی ایران به جهان با ثبت محوطه باستانی حکمتانه در یونسکو می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. رهبر انقلاب اسلامی تا دقایقی دیگر بر پیکر مجاهد شهید اسماعیل حنیه در دانشگاه تهران نماز اقامه می کنند. بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مراسم تشییع پیکر شهید اسماعیل حنیه پس از اقامه نماز از دانشگاه تهران به سمت میدان آزادی برگزار می شود. مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه اعلام کرد پیکر شهید حنیه پس از تشییع در تهران در دوحه قطر به خاک سپرده می شود. در پی شهادت اسماعیل حنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، هیئت دولت 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. سران قوای سگانه در پیام‌های ضمن تسلیت شهادت اسماعیل حنیه بر پاسخ قاطع ایران به مهمانکشی صهیونیست‌ها تاکید کردند. آقای پزشکیان رئیس جمهور این گونه اقدامات را نشانه به بن‌بست رسیدن سیاست‌های رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد صهیونیست‌ها به زودی نتایج اقدام بزدلانه و تروریستی خود را خواهند دید. رئیس مجلس شورای اسلامی هم تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از خون برادر شهید و میهمان عزیز خود شهید حاج اسماعیل حنیه نخواهد گذشت و خونخواهی آن شهید عزیز را وظیفه قطعی خود می‌داند. رئیس قوه قضاییه هم در پیام تسلیت خود تاکید کرد جنایتکاران دخیل در به شهادت رساندن شهید حنیه بدانند که خون مطهر این شهید شور و خشم و عظمت جبهه مقاومت را در برابر صهیونیست های غاصب مضاعف گردانده و مورد عقاب و انتقام سخت قرار خواهند گرفت. ایران حق دفاع و پاسخ قاطعانه به اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی را هر زمان که لازم و مناسب بداند برای خود محفوظ می داند. نماینده ایران در سازمان ملل دیشب در نشست شورای امنیت به شهادت رساندن اسماعیل حنیه را اقدام تروریستی، جدیترین مورد نقض قوانین بین المللی و نقض حاکمیت ایران دانست و آن را به شدت محکوم کرد. این نشست به درخواست ایران و با حمایت چین، روسیه و الجزایر برگزار شد. امیر سعید ایروانی گفت صهیونیست‌ها بدون حمایت اطلاعاتی آمریکا نمی‌توانستند ترور حنیه را انجام دهند. نماینده ایران در سازمان ملل خاطر نشان کرد گروه‌هایی که در فلسطین و در منطقه در برابر اشغالگران مقاومت می‌کنند تروریستی نیستند، بلکه از حق دفاع مشروع استفاده می‌کنند. امیر سعید ایروانی گفت شورای امنیت باید اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی را محکوم و تجاوزهای این رژیم به غزه و منطقه را فوراً متوقف کند. مردم سراسر ایران دیشب در محکومیت جنایت تروریستی صهیونیست‌ها در شهادت اسماعیل هنیه تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان جنایت تروریستی رژیم اشغالگر قدس را محکوم و خواستار پاسخ قاطعانه شدند. در تهران مردم با حضور در میدان فلسطین ضمن محکوم کردن ترور شهید اسماعیل هنیه شهید قدس پاسخ سخت و قاطع به این ترور را خواستار شدند.
غزه شکست خوردن، تو لبنان شکست خوردن، از سمت مصر از همه طرف شکست خوردن دیگه، مجبورم به اینجور کارا دست بزنم.
اسماعیل الان توی بنبستی گیر کرده و نمیدونه باید چیکار کنه.
دلیلش اینه که الان از دورش به هیچ کی نمیرسه،
درمانده شده دیگه، دستش به مثل کسی مونه که توی آب داره غرق میشه، دست به هر شاخه میزنه.
ضعف و ناتوانی اسرائیل،
ضعیف بودن دشمن داره به ما نشون میده،
کم آورده با ترور چنین شخصیتایی میخواد اون ضعف و ناتوانی خودش رو پوشش بده.
استیصال یه رژیم واقعا کودک‌کش و قاسه رو داره میرسونه.
وقت کم میارن نمیدونن چهار کنن، بالاخره مجبورن این کار رو بکنن دیگه.
اساسی به جایی نداره، خب داره تلاش میکنه دیگه، این منجلا بیرون بیاد دیگه. داره دست و پا میزنه، به هر کاری دست میزنه تا اینکه خودش رو نجات بده، منتها کور خونده.
امیدوارم که هر چه زودتر جنایتکارانی که دست به چنین جنایتی زده اند مورد انتقام و عقوبت قرار بگیرن.
ای مردم، شمر زمانتون رو بشناسین. شمر هزار سال پیش مرد، رفت. نتانیاهو رو بشناسین.
ملت‌های اسلامی و دولت‌های اسلامی، حتی دولت‌های اسلامی روز به روز دارن متحد میشن به فضل و اراده پروردگار. ما به وعده خدا ایمان داریم، به خاطر همین هم هست که ما هستیم و انشاءالله مقاومت قوی تر خواهد شد.
انگیزه و اراده محور مقاومت برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین تا آزادی قدس شریف دوچندان خواهد شد.
اوج تروریست بودن صهیونیستی ها رو نشون میده که حتما باید باهاشون برخورد بشه.
ما همه با هر ظاهری هستیم، با هر اعتقادی که هستیم، پشت بچه های فلسطین، پشت جمهوری اسلامی، پشت رهبری، پشت سپاه و پشت این قدرت های بزرگ هستیم به لطف خدا، تا زمانی که جشن آزادی فلسطین رو بگیریم، جشن آزادی غزه رو بگیریم.
هر یه نفری که ترور کنه به نظر من 10 نفر دیگه، 100 نفر دیگه، 1000 نفر دیگه میان بالاتر اتفاقا، چون مردم میفهمن دنیا چه خبره، چه چیزی داره اتفاق میفته.
همچین روزی میرسه که ما پیروزی فلسطین رو میبینیم، نابودی اسرائیل خواهیم دید.
جهان اسلام میخوایم حتما این قضیه رو پیگیری کنن و اون کسی که پشت این قضیه است حتما به او سزای اعمالش برسه.
انشاءالله با پاسخی سخت و کوبنده جواب اون کسی که این کار رو انجام داده خواهیم داد.
محور مقاومت قطعا بیکار نمیشینه و جواب اسرائیل رو میده.
انشاءالله به موقعش انتقام میگیریم.
فلسطینی ها اتفاقا قوتشون بیشتر میشه برای مبارزه.
اسرائیل با این کار قبر خودش رو کند.
فکر میکنم که اونها مقاومتر میشند، چون اگر قرار بود به هم بریزن از حدود 40,000 نفر ازشون کشته شده.
در پی شهادت اسماعیل هنیه مردم دیگر کشورها نیز در محکومیت این جنایت رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. مردم عراق، یمن، مغرب، ترکیه، پاکستان با تظاهرات اعتراض‌آمیز ترور شهید اسماعیل هنیه را محکوم کردند. شمار زیادی از مردم اردن هم مقابل سفارت رژیم صهیونیستی تظاهرات و ترور شهید اسماعیل هنیه را محکوم کردند. تظاهر کنندگان همچنین شعارهایی در حمایت از غزه سر دادند. در پی شهادت اسماعیل هنیه در تهران، ایران 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. رئیس دفتر سیاسی حماس در یکی از سخنرانی‌هایش خطاب به رژیم صهیونیستی گفته بود اگر تصمیم شما به زانو درآوردن غزه و ملت فلسطین است، ما در برابر هیچ کسی جز خدا زانو نخواهیم زد. ما عاشق مرگ و شهادت هستیم، همانطور که بقیه رهبران هم در این راه درگذشتند.
ما اوصلها إلى ما وصلت إليه من القوة والصمود والعطاء.
شهید اسماعیل هنیه این صحبت‌ها را وقتی آمده بود برای تشییع پیکر حاج قاسم گفت و خطابش کرد شهید قدس.
شهید القدس، شهید القدس، شهید القدس.
با این حرفها از وقتی به دنیا آمد آشنا شد. همان کودکی هایش وقتی از محله اشاتی زادگاهش بیرونشان می کردند برایش معنا پیدا کرد. از همان وقتها وقتی نوجوان بود قدمهایش را برای آزادی سرزمینش تنظیم کرد. 1987 همان غزه علوم اسلامی خواند و انتفاضه اول که شکل گرفت یکی از جوانان حماس شد. دست راست شیخ احمد یاسین. از همان وقتها صهیونیست‌ها زیر نظرش داشتند و نقشه ترورش را کشیدند که نافرجام بود. اما چند ماه بعد که شیخ احمد یاسین شهید شد، اسماعیل هنیه همان سال یعنی 2006 شد رئیس جنبش خودگردان فلسطین. بعد از اینکه محمود عباس به ریاستش رضایت نداد، رفت و دولت مستقل حماس را در غزه رهبری کرد. اسماعیل هنیه 61 ساله در طی عمرش در کنار مردم فلسطین برای آزادیش هزینه ها کرد. بعد از 7 اکتبر وقتی آمده بود عیادت مجروحان بمباران رژیم صهیونیستی، خبر فراق برایش رسید. 3 پسر از دست داده و 3 نوه. طاهر النونو مشاور شهید هنیه:
شهیدن من عائلت الاخ المجاهد اسماعیل.
تا کنون 80 نفر از خانواده هنیه که همگی غیر نظامی هستند به شهادت رسیدند. جنایات اشغالگران علیه خانواده های رهبران مقاومت و مردم فلسطین در نوار غزه ما را از مقاومت باز نمی دارد. نابود کردن مقاومت یک توهم در اذهان سران رژیم صهیونیستی است.
حالا خودش 81مین شهید هنیه ها شده.
دبیر کل حزب الله لبنان عصر امروز به مناسبت شهادت فرمانده برجسته این جنبش سخنرانی می کند. پیکر فؤاد شکر معروف به حاج محسن پس از تکمیل آواربرداری از محل حمله هوایی رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی بیروت پیدا شد. در حمله رژیم صهیونیستی به ساختمانی در جنوب بیروت 6 غیرنظامی به شهادت رسیدند. چند تن از شهدا و مجروحان کودک بودند. رژیم صهیونیستی با بر عهده گرفتن مسئولیت حمله به بیروت مدعی شد این حمله در ارتباط با حادثه مجد شمس انجام شده است. ادامه دیدارها و رایزنی‌های رئیس جمهور با مقامات خارجی. رئیس جمهور در دیدار با وزیر خارجه تانزانیا گفت رواج فرهنگ ایرانی در برخی مناطق تانزانیا زمینه مناسبی برای تعمیق روابط دو جانبه است. وزیر خارجه تانزانیا هم در این دیدار خواستار گسترش روابط با ایران به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی شد. رئیس جمهور در دیدار با وزیر خارجه اریتره هم گفت ایران برای انتقال تجارب و اشتراک ظرفیت‌های خود با اریتره آمادگی دارد. وزیر خارجه اریتره هم گسترش تعاملات همه جانبه با ایران را اولویت کشورش دانست. آقای پزشکیان با وزیر خارجه سودان هم دیدار کرد. گفتگو با رئیس اقلیم کردستان از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور بود. آقای پزشکیان در این دیدار گفت اتحاد و انسجام بیشتر کشورهای منطقه زمینه صلح و آرامش مردم را فراهم خواهد کرد. رئیس اقلیم کردستان هم تاکید کرد رژیم اسرائیل با ترور هنیه به دنبال شرارت افکنی در منطقه است. وی گفت ما همواره ایران را در روزهای سخت پشتیبان خودمان دیده‌ایم. رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد اقدام جنایتکارانه ترور شهید اسماعیل هنیه نشانه عجز و ناتوانی صهیونیست است. آقای قالیباف در مراسم تشییع پیکر رئیس دفتر حماس که در دانشگاه تهران در حال برگزاری است گفت
امروز این حادثه برای ما حادثه بسیار تلخی است، ولی بدانید که همه این بمباران‌هایی که در غزه زن و بچه مردم رو بمباران می‌کنه، همه جنایت‌ها و ترورهای تروریستی که حاکمیتی این کار رو انجام می‌دهد و همه کشتارهایی که انجام می‌دهد، اثر عجز، ناتوانی و عکس العمل رزمندگان هست و جبهه مقاومت هست در میدان نبرد، چون توان مقابله و توان مبارزه در میدان رو نداره به این شکل عکس العمل نشون میده.
و اما نوبت رسید به چند خبر ورزشی. 33مین دوره بازی‌های 2024 در حالی پنجمین روز خود را پشت سر گذاشت که زور سابریست‌های کشورمان به داوران و تیم میزبان نرسید تا کاروان ایران همچنان در حسرت مدال باقی بماند. در بخش تیمی اسلحه سابر المپیک، تیم ایران متشکل از علی پاکدامن، فرزاد باهر، محمد رهبری و محمد فتوحی پس از برتری 45-44 مقابل آمریکا، در نیمه نهایی 45-43 مغلوب مجارستان شد و در دیدار رده‌بندی 45-25 به فرانسه میزبان باخت و از کسب مدال باز ماند. در سابر تیمی کره جنوبی با غلبه بر مجارستان طلا گرفت و فرانسه به مدال برنز رسید. در سایر رقابت‌های روز پنجم، نوشاد عالمیان در تنیس روی میز، فاطمه مجلل، مهسا جاور و زینب نوروزی در قایقرانی به کار خود در 33 دوره بازی‌های المپیک پایان دادند. امروز و در روز ششم رقابت‌ها، دو تیرانداز ایرانی به مصاف رقبای خود می‌روند و طبق برنامه مبینا فلاح در ادامه مرحله 1/16 نهایی مسابقات تیر و کمان به مصاف نگویت از ویتنام می‌رود. این مسابقه قرار بود دیشب برگزار شود که به علت شرایط مساعد جوی، احتمال طوفان و بارندگی به امروز موکول شد. دومی نماینده ایران در رقابت‌های روز ششم نیز فاطمه امینی است که از ساعت 13:30 در مرحله مقدماتی تفنگ سه وضعیت در خط آتش قرار می‌گیرد. در جدول مدالی بازی‌های المپیک در پایان روز پنجم، چین با 8 طلا، 7 نقره و 8 برنز صدرنشین است و کشورهای ژاپن، استرالیا، فرانسه، انگلیس و کره جنوبی رده‌های دوم تا ششم را در اختیار دارند. تیم والیبال نوجوانان ایران امروز در نخستین دیدار خود در دور دوم مسابقات قهرمانی آسیا برابر تایلند سفرایی می‌کند. این بازی ساعت 12 امروز در منامه بحرین آغاز می‌شود. والیبالیست‌های نوجوان ایران که با 2 برد و 1 باخت راهی دور دوم شده‌اند، در گروه پنجم این مرحله با تیم‌های تایلند، بحرین و چین همگروه هستند. هفته چهارم لیگ برتر فوتسال مردان ایران امروز با 3 مسابقه آغاز می شود و طبق برنامه از ساعت 16 تیم رده دومی مثل سنگون مهمان فولاد زرند است و در سایر بازی های همزمان سفیر گفتمان با فرشارای مشهد و کراپ الوند با شهرداری ساوه دیدار می کنند. سایر بازی های این هفته فردا جمعه برگزار می شود. و تیم فوتبال مروان انزلی در دیدار تدارکاتی در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی با نتیجه 2-1 تیم جوانان ایران را شکست داد. در این بازی رضا قندیپور و حسین صادقی برای مروان و ابوالفضل زمانی برای تیم جوانان گلزنی کردند.
پیک بامدادی
سلام، دوباره عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در ادامه اخبار ساعت 8 صبح همچنان افتخار این رو داریم که با شما باشیم با مجموعه پیک بامدادی. یونسکو با ثبت محوطه باستانی حکمتانه به عنوان 28مین اثر جهانی ایران، فصل جدیدی رو در معرفی جاذبه‌های تاریخی ایران به جهان رقم زده. این رویداد مهم نوید بخش رونق گردشگری در ایران هست.
در اینجا یعنی 46مین اجلاس کمیته میراث جهانی در دهلی نو بر پرونده حکمتانه مهر ثبت جهانی زدند. خبری که علاوه بر خوشحالی مسئولان استان،
دکتر ثبت شد؟
بله الحمدلله
ممنون. آقای دکتر
خوشحالی مردم و گردشگران رو هم به دنبال داشت.
ثبت جهانی حکمتانه مبارک.
حکمتانه دوست دارم.
حکمتانه شهری که قدمتی بیش از 3000 ساله دارد و حالا به عنوان 28مین پرونده ثبت جهانی کشور به فهرست یونسکو اضافه شد. اسماعیل همتی از اندریانی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان:
ما همیشه شاهد این بودیم که در واقع شاهراه بزرگ خراسان از این منطقه عبور می‌کرده و بین النهرین رو وصل می‌کرده به خراسان بزرگ. یا بعداً ما می‌بینیم که حکمتانه موقعیتش طوری هست که باعث شده که جاده شاهی که از شوش می‌گذره و به سارت می‌رسه از حکمتانه عبور می‌کنه.
شهری که طراحی خاصش نمونه بارز نبوغ معماری در جهان است. محمدیان منصور، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان:
اما معماری که در اینجا وجود داره، واحدهای معماری 17.5 در 17.5 هست که کاملا تکرار شونده در طول 700 متر داره تکرار میشه.
به گفته هرودوت مورخ یونانی، قدمت حکمتانه به زمان مات‌ها برمیگردد. اشیای زرین و سیمین متعلق به دوره هخامنشی الواح زرین و جامهای زرین از جمله ریتون در محوطه باستانی حکمتانه کشف شده است. کاظم ملازاده، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان:
مات ها به نظر میرسه در اواسط قرن هفت قبل از میلاد همدان امروزی رو به عنوان پایتخت خودشون انتخاب میکنن و به تدریج خب طبیعتاً بزرگتر میشه، روند تکاملیش طی میکنه. در دوره هخامنشی هم به عنوان یکی از مراکز حاکمیتی غرب ایران استفاده میشه.
شعبانی، باستان شناس:
یافته‌های سفالی که شامل کاسه‌های با دست‌های افقی که مشخصاً متعلق به دوران مادی هستن، ما تونستیم شواهد زیادی از اونا رو در محوطه میدان پیدا کنیم.
بیشک ثبت جهانی حکمتانه آغاز راه توسعه در گردشگری همدان است که موجب شناخت همدان و معرفی آن به جامعه بین الملل می شود. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
همونطوری که از دیروز در روند اطلاع رسانی بخشای خبری صدا و سیما قرار گرفتین، حتما متوجه شدین که صهیونیست‌ها بعد از ترور اسماعیل هنیه در شبکه‌های فارسی زبان اقرار کردند که این ترور از سر ناچاری و برای بازگرداندن آبروی از دست رفتشون هست.
به قول اون زربان مسئله فارسی میگه بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست.
صحبت از وضعیت صهیونیست هاست بعد از ترور اسماعیل هنیه.
اسرائیل به وضعی رسیده که اگر این کارها رو انجام نده، این عملیات رو انجام نده، در واقع رنگ خودش رو میبازه، ماهیت خودش رو میبازه.
10 ماه پیش بود که فلسطینی ها با عبور از حصار امنیتی 1 میلیارد دلاری صهیونیست ها بزرگترین شکست اطلاعاتی و نظامی رژیم صهیونیستی را رقم زدند.
حمله که حماس انجام داد نقاط ضعف بسیار زیادی رو از سازمان های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و ارتش اسرائیل نشون داد و به نظر من اگر این مرحله به پایان برسه، خود اسرائیلی ها به بازسازی کامل و بازبینی تمام نیروهای اطلاعاتیشون و سازمان دفاعیشون خواهند پرداخت.
موشک‌ها و پهپادهای یمن و حزب الله لبنان بارها با عبور از گنبد آهنین به سرزمین‌های اشغالی رسیدند.
این دیگه چند تا پهپاد و موشکی که در وسط دریای سرخ توسط سعودی‌ها یا آمریکایی‌ها منهدم بشه نیست. پهپادهای حوثی‌ها تا خود مرز اسرائیل هم رسیده.
حزب الله تونسته بره بمبشو بندازه و برگرده، یعنی حتی در مسیر برگشتش هم توسط گنبد آهنین رهگیری نشد.
در عملیات وعده صادق هم با اینکه 10 کشور به کمک پدافند رژیم صهیونیستی آمدند، اما
این یک حمله بسیار گسترده بود، حمله تاریخی،
بزرگترین عملیات پهپادی تاریخ میشه.
این میهمان اینترنشنال میگوید صهیونیست‌ها برای ادامه بقا تنها یک راه دارند.
این جنگ حاد بود و چیزی که شما آبروی از دست رفته اسرائیل مطرح کردین، اون یک مبحث است که در واقع فقط و فقط اسرائیلی ها با انتقام گیری و تشخیص این چهره ها دوباره اونو به دست خواهد آورد، به دلیل اینکه این جنگ جنگ خیلی فرسایشی شده.
و حالا آنطور که بی بی سی میگوید صهیونیست‌ها و حامیانشان در انتظار مجازات سختند.
میتونیم انتظار داشته باشیم که حملات سنگینی علیه پایگاه‌های آمریکایی در منطقه صورت بگیره، شاید نه در عراق لزوماً، اما جاهایی که قبلا هدف قرار نگرفته هدف قرار بگیره و در عمق اسرائیل هم میتونیم انتظار حمله داشته باشیم.
آنها خودشان را آماده کردند برای پاسخ ایران، فقط نمیدانند دقیقاً کی و کجا.
خیلی متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبری ساعت 8 صبح هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:11 است. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن،
ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق، من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. مقاومت، سلام بر آنان که دفتر زندگیشان عمل به آیه های هجرت و جهاد است. سلام بر آنان که انفاقشان از جنس بذل جان است. سلام بر پای مردان مسیر حماسه و پایداری. سلام بر آنان که عزم جزمشان خار چشمان اشغالگران است. سلام بر آنان که خدا در تقدیرشان نوشته شهید مقاومت. مقاومت. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما مردم عزیز و شریف ایران، همراهان همیشگی رادیو ایران، با ویژه برنامه شهید مقاومت در بخش اول انشاءالله تا حوالی ساعت 11 خدمتگزار شما بزرگواران هستیم. ویژه برنامه به مناسبت شهادت مجاهد شهید اسماعیل هنیه، و امیدوارم که